از رجب شروع شد داستان عاشقی که به عشق علی جوشید و تا رمضان پیش آمد. پویش به عشق علی بار دیگر و این بار با هدف کمک به زندانیان جرایم مالی از آسین همت اهالی خونگرم رادیو برآمد، کوی به کوی چرخید تا به گوش همه رسید. هموطن، هم شهری، هم کیش و هم مرام. شما هم میتونید از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 55 88 ستاره 1 مربع و انتخاب گزینه آزادی زندانیان نیازمند و یا شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 در این کار خداپسندانه شرکت کنید تا عید فطر امسال عید شکرانه آزادی زندانیانی باشه که با کمک‌های من و شما به آغوش خانواده برمی‌گردند. صدای نفس‌های پرمهر شما رو از همین الان می‌شنویم با عشق و ارادت در مقابل مهربانی مثال زدنی همه شما سر تعظیم فرود میاریم. خیلی ممنونم از دوستان عزیز و هموطنان گرامی که همراه هستند با بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های رسمی رو بشنوید.
ورزش ایران رشته های رزمی به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه رشته های رزمی. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. گفتگو با آقای ابوالقاسم پایدار و دلایل برکناریشون از رأس سازمان لیگ‌های فدراسیون کاراته. ارتباط با خانم کعبی‌زاده، دبیر فدراسیون جودو. گفتگو با آقای حافظ مهدوی، رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو. اخبار تکواندو با آقای حسن شکریان. ادامه سلسله مطالب دوپینگ و آقای دکتر امیرعباس لشکری. معرفی یک هنر رزمی و پاسخ به سوال های شما شنوندگان همراه. 220-213-87 و خط شماره تلفن ماست. شماره پیامک ما 30306. سپاسگزاریم از این که همراهی میکنید ما رو. ما تا حدود ساعت 10 در خدمت شما هستیم. استاد فرید خطیری، درود بر شما. سلام.
به نام خدا، عرض و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز آقای سبحان اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های رادیو ورزش، به ویژه علاقه مندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشیم.
امیدواریم که همینطور باشه. خب کاراته ایران قراره که در آوردگاهی دیگر در لیسبون پرتغال حاضر بشه، ضمن که خبرهای متعددی هم از رشته‌های رزمی داریم و بحث‌های جنجالی و داغی هم در برنامه مطرح خواهد شد. اگر توضیحی دارید در ابتدای برنامه بفرمایید.
شما به رقابت‌های پرتغال اشاره کردید. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آخرین مرحله از رقابت‌های کسب سهمیه المپیک از طریق رتبه‌بندی موسوم به لیگ جهانی کاراته وان قراره که طی روزهای 10 تا 12 اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی لیسبون پرتغال با حضور 769 ورزشکار از 88 کشور برگزار بشه. اعضای تیم ملی آقایان و بانوان ما به منظور شرکت در این رقابت ها ساعت 3:30 صبح امروز از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی عازم این مسابقات شدند. زبیالا پوشب، امیر مهدیزاده، بهمن عسکری، سجاد گنجزاده نفراتی هستند که در قالب تیم آقایان حضور پیدا می کنند، ضمن این که امیر رضا میرزایی هم به صورت آزاد در این مسابقه شرکت می کنه. در بخش بانوان حمید عباسعلی، روزیتا علیپور، سارا بهمنجار و طراوت خاکسار نفراتی هستند که در قالب تیم کمیته انفرادی حضور دارند، ضمن اینکه خانم فاطمه صادقی هم ملی پوش کاتای بانوان هم در این مسابقات حضور خواهد داشت. اما یک موضوع دیگه ای را من اشاره بکنم بهش که خانم طراوت خاکسار با توجه به آماده نشدن روادید پرتغال قراره که با یک روز تاخیر یعنی فردا به این رقابت ها اعزام بشه.
ممنونم از توضیحاتتون. از این شنونده برنامه رو پی خواهیم گرفت با گفتگوهایی که به صورت تلفنی برقرار خواهد شد. یک بار دیگه هم عرض بکنم به سبب شرایطی که وجود داره ما سعی میکنیم حداقل نفرات در استدیو پخش رادیو ورزش حاضر باشن، بنابراین با استاد فرید خطیری کارشناس برنامه از طریق تلفن همراه هستیم. حالا هم ایشون هم بند سابقه گرفتن کرونا رو داشتیم و ایشون هم خب متاسفانه خیلی خطرناکتر گرفته بودن، بدین سبب سعی کردیم که مقداری این شرایط رو بهتر رعایت بکنیم. امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم همچنان ارتباطتون رو با رادیو ورزش حفظ بکنید. خب تغییر و تحولاتی در فدراسیون کاراته مخصوصا سازمان لیگ‌های فدراسیون کاراته اتفاق افتاد و یکی از اونها جابجایی‌هایی بود که مثلا در مورد استاد آقای ابوالقاسم پایدار هم اتفاق افتاده و ایشون پشت خط برنامه هستن، میتونیم توضیحات رو از زبان ایشون بشنویم که به زعم ایشون دلایل این تغییر و تحولات چه بوده و از سابقه خودشون هم میتونن بیشتر در سازمان در واقع لیگ های فدراسیون کاراته توضیحاتی رو به ما بدن. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و استاد خطیری. شبکه تئاتر عبادات جناب عالی و سایر بزرگواران مقبول حق باشه، در خدمت تو هستم.
ممنون.
جناب آقای پایدار، من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما. راستشو بخواید من خودم به شخص خیلی غافلگیر شدم وقتی این خبر رو شنیدم. خبر خیلی کوتاه بود. در خبرگزاری ها اومده که طی حکمی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، سعید خرمی سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته شد. ضمن اینکه آقای محمدعلی زمانی و ابوالفضل حسن بیگی هم به عنوان اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته منصوب شدند. در این مراسم از زحمات ابوالقاسم پایدار رئیس پیشین سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته تقدیر به عمل آمد. خب آقای پایدار، سوال خیلی زیاده. من به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم که آیا خودتون در جریان این تحولات بودی از قبل؟
خدمت شما عرضم که استاد خطیری، من سال گذشته بعد از خاتمه لیگ برتر، حالا به لحاظ کثرت فعالیت‌هایی که تو محل کارم و مشکلات شخصی که داشتم و حالا تمایل بیشتری که توی فعالیت بحث فنی داشتم، درخواست استعفا دادم خدمت های طباطبایی.
چه تاریخی بود این استعفای شما؟ در چه تاریخی بود؟
لیگ برتر ما سال گذشته 15/12 تموم شد تقریبا، حالا دو سه روز بعدش، و من به لحاظ اینکه بیشتر تمایل داشتم تو بحث فنی فعالیت بکنم، خب به بحث سازمان لیگ و فعالیت‌هاش عشق و علاقه خاصی داره. خب منم همه جا گفتم عاشق این فعالیت بودم و هستم. خب بعد واقعیت رو سنجید، باید به هر حال کسی در اون مسئولیت باشه که بتونه به صورت تمام وقت وقت بذاره پیگیری بکنه. از طرفی به هر حال همه دوستان بنده رو میشناسن و آشنایی دارن که بحث فنی شاید من هم خودم بهتر میتونم آرامش داشته باشم، همین که خدمت شما ازم که فکر میکنم منشأ بهتری برای خدمات دهی باشم.
بله.
جامعه طباطبایی قبول نکردم و فرمودن که با توجه به شرایط موجود و فعالیت های خوبی که در سازمانی که انجام شده، این گروه کاری باید حفظ بشه و حمایت خودشون رو دارن.
خب یعنی ایشون با استعفای شما مخالفت کردن و بله. راضی از عملکرد شما بودن؟
بله بله.
بس بفهم
خدمت شما ازم که تو این بازه زمانی من خب یکی دو نوبتم شفاهم خدمت آقای مومنی توضیح دادم و خدمتون آقای
دبیر فدراسیون
بله بله و درخواست کردم که این موضوع رو پیگیر باشن و برای روز یک شنبه تقریبا پنج شنبه بود فکر میکنم آقای مومنی صحبت کردن که حالا گزینه رو باشون مذاکره کردن و مقرر است که جایگزین بکنن و خب به هر حال جا به جایی انجام شد. البته من اینم عرض بکنم، بعضی از دوستان میگن برکناری،
بله.
هر جا به جایی معنیش برکناری نیست.
بله.
من ابتدای امرم به جناب آقای خرمی عرض تبریک داشتم و به لحاظ اینکه خود از اتالی و سایر دوستان مجموع فعالیت هایی که ما در این یک سال نیمه ارائه دادیم، روند برگزاری که خب تو این شرایط سخت کرونایی انجام شد، فکر میکنم برای اولین بار بود که در طول تاریخ فدراسیون جهانی از برگزاری لیگ های داخلی کشورها، اونم لیگ ایران رو مورد تمجید قرار داد و به هر حال این برای ایران یک برندی هست. ما هم خدا رو شاکریم انشاءالله که جامعه کاراته از عملکرد گروه کاری ما راضی باشه.
خب پس من اینطور نتیجه میگیرم که شما خودتون مصرن خواهان این بودید که از این مسئولیت کنار گذاشته بشید، درست میگم؟
بله. حالا از شبت که فکر میکنم اگر به بنده این اجازه رو بدن که تو بحث فنی فعالیتم رو داشته باشم مثل گذشته، حالا اگر فدراسیون صلاح بدونه تو این زمینه همکاری داشته باشم، فکر میکنم منشأ خدمات دهی بهتری باشم.
خب پس الان شما هیچ سمتی در هیئت رئیسه و به اصطلاح بخش سازمان لیگ ها و مسابقات فدراسیون نده، درست میگم؟
نه خیر، حالا مسئولیت هم جناب آقای طباطبایی پیشنهاد فرمودن که بنده فعلا قبول نکردم و مقرر شد که حالا فکر کنم روش ببینم که با توانایی تجربی یا تخصص من همخونی داره یا نه، اگر که حالا با توانایی بنده بتونم این رو به هر حال به خودم بقبولونم، شاید که خدمتشون باشم تو این بخش.
خب با توجه به اینکه من سابقا هم با شما خیلی صحبت کردم و شما ایده های خیلی زیادی داشتید در رابطه با برگزاری مسابقات لیگ، مسابقاتی که قراره در فضای مجازی برگزار بشه، من شما رو خیلی با انگیزه دیدم و الان شما میفرمایید که به جایی رسیده بودید که گرفتاری های شخصی دیگه اجازه نمیداد فعالیت بکنید، درست میگم؟
استاد خطیری مستظر هستید، کامل جامعه کاراته یک جامعه بزرگ و وسیع هست.
دقیقا.
به هر حال با توجه به اعتمادی که به امثال بنده که به هر حال جوان هستیم شد، بنده سعی کردم در کنار خودم تیم جوان و حالا بهره‌گیری از افراد با تجربه هم در اثنای کار داشته باشم و مستظری برای اولین بار در سازمان لیگ هیئت رئیسه تشکیل شد، متشکل از افراد با تجربه و مدیران سابقی که به هر حال هر کدوم سالهای سال تجربیات برگزاری داشتن. خب در کنارش بحث اجرا رو ما با استفاده از نفرات جوان داشتیم. خب ایده های خوبی مطرح شد در بحث برگزاری مسابقات مجازی یکی از فدراسیون‌های رکورددار بودیم در بحث تعداد نفرات، نوع برگزاری. برای اولین بار بحث مسابقات لیگ‌های مجازی مطرح شد با اون نحوه اجرا که یک نوع خاصی داشت. خب ما در بخش بانوان هم سرکار خانم خالق و خانم مردانی با یک پشتکار ستودنی شرایطی ایجاد کردن که ما در بخش بانوان هم حضور پررنگی از تیم‌ها و ورزشکاران داشتیم در مسابقات مجازی. در بحث برگزاری مسابقات حضوری خب یک شرایط سختی حاکم بود.
بله.
یک عرض شود که ایده برگزاری خاصی رو میخواد، شرایط قرنطینه، رعایت پروتکل‌های بهداشتی. خب تلاش زیادی کردیم و از طرفی ما باید به نحوی برگزار میکردیم که نسبت به سایر فدراسیون‌ها به حال از نگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون جهانی سنجیده میشدیم. خدا رو شاکریم که یک شرایطی رو ایجاد کردیم که مربیان و ورزشکاران میل به حضور براشون ایجاد شد. شما ملاحظه اگر بفرمایید در ثبت نام مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان ما ثبت نام 1100 نفر رو داشتیم که خب این در طول تاریخ 10 ساله برای بخش بزرگسالان بی سابقه است. که کارشناسانی که این موضوع رو از شبت که موشکافی میکردن میگفتن این حاصل برگزاری شایستهی هستش که در لیگهای کاراته اتفاق افتاد. حمایت که رئیس فدراسیون کردن و فرمودن هزینه های پی سی آر رو و بخشی از هزینه های جانبی رو متقبل میشن.
بله.
و با توجه به رایزنی که انجام شد با سرمربی محترم تیم ملی و ایشون هم فرمودن که دو تیم رو به مسابقات آسیایی و جهانی میفرستن، خب یک انگیزه در جوانها ایجاد شد. من فکر میکنم که خود اینها مسئله کمی نباشه و قطعا هم جناب آقای خرمی با توجه به ایده هایی که دارن و مواردی که شاید ما قصد داشتیم برگزار کنیم و انتقال میدیم خدمت ایشون،
بله،
قدم های خوبی رو خواهند برداشت. از طرفی توی هیئت رئیسه با حضور جناب آقای زمانی، جناب آقای حسن بگی که مدیران قدیمی و با تجربه هستن، قطعا روزهای خوبی اتفاق میفته. ما هم آرزو داریم که انشالله جامعه کاراته همراهی خودشون رو با این عزیزان داشته باشه.
انشالله ما هم امیدوار هستیم. به هر حال با توجه به اخلاقیات شما میدونم که همکاری خواهید کرد با آقای خرمی و تجربیاتتون و برنامه‌هاتون هم با ایشون در میون میذارید. حالا به هر جهت ایشون هم که حتما برنامه‌هایی هم برای خودشون دارن، من امیدوار هستم که این همکاری شما حالا چه رسمی چه غیر رسمی با فدراسیون کاراته با سازمان لیگ و مسابقات هم ادامه داشته باشه. ازتون تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید استاد خطیری. منم جا داره که از تیم کاری خودم اصحاب رسانه که تو این مدت واقعا پشتیبان خیلی خوبی بودن برای سازمان لیگ تشکر کنم و با توجه به اعزام تیم ملی کاراته کشورمون در بخش آقایان و بانوان به لیسبون پرتغال آرزو موفقیت براشون داشته باشم و انشالله که سهمیه‌ها کامل بشه و این عزیزان دست فور برگرد.
تشکر.
ممنونیم از شما استاد پایدار.
بزرگوارید. خواهش می‌کنم.
وقت بخیر. خدا نگهدار. شماره‌های ارتباط با برنامه 220-213-87-220-213-88.
سلام علیکم. یه سوال داشتم خدمت آقای اکرامی. مثلا یه سری مسابقات کاراته برگزار میشه موسوم به کاراته وان. مثلا این کلمه وانش به چه معناست؟ ممنون. تهران.
هستند ورزش های رزمی چون ورزشی مثل کشتی و وزنه برداری سابقه دیرینه ندارد، ولی در بد ورود این ورزش ها به ایران با استقبال بی سابقه جوانان مواجه شد و اقبال جوانان زیاد بود و آنقدر پیشرفت کردیم تا اینکه صاحب چندین مدال جهانی و دو مدال طلای المپیک شدیم که در دیگر ورزش ها نشدیم. حالا سوال من این است که چرا این علاقه جوانان را آنطور که بایسته و شایسته بود حمایت نکردیم و نتیجه آن وضع فعلی ورزش های رزمی شد؟ شده. در مدت کمتر از 3 ماه به المپیک هنوز مسئولین نتوانستند تکلیف سمیر المپیک را مشخص کنند و قلزانم به سری مناسب برای جوانان در حد المپیک نداشته ایم. چرا مسائل حاشیه‌ای و ایزن مسائل مالی در این ورزش‌ها به ویژه جودو، کاراته و تکواندو ردهای جبران‌ناپذیر را به این ورزش‌ها وارد کرده؟ لطفاً بفرمایید آیا فدراسیون‌های این ورزش‌ها تمهیداتی را برای برون رفت از این مشکلات اندیشه‌اند یا خیر؟ با تشکر و تهیه.
خب در مورد واژه کاراته وان پرسیدن و در مورد تمهیداتی که فدراسیون ها برای امورات خودشون و موفقیتشون اندیشیدن. آقای استاد خطیری بفرمید.
خواهش میکنم. خب در مورد اسم کاراته وان شنونده سوال کردن که چرا این سری رقابت ها رو که به رقابت گزینشی المپیک هم معروفه کاراته وان گذاشتن، چون این مسابقات خب وان به زبان انگلیسی معنی یک و واحد رو میده و چون این مسابقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته باید این سوال از مسئولین فدراسیون جهانی کاراته بپرسیم، اما برداشت شخصی من اینه از اونجایی که این مسابقات خیلی اهمیت داره و در رأس سایر رویدادهای بین المللی کاراته قرار گرفته، اینی که اونو در رأس قرار دادن و بهش لقب رقابت های کاراته وان دادن. من خدمت شنونده که در مورد انگیزه و اینکه چرا مسئولین سهمیه ها رو تعیین کردن، من عرض کنم که سهمیه های المپیک رو ما تعیین نمی کنیم، این ورزشکارا هستن که در این نوع رقابت ها، رقابت های گزینشی حضور پیدا می کنن، فعالیت می کنن و نسبت به اون موفقیت هایی که در این مسابقات دارن امتیازاتی کسب می کنن و اون امتیازات در فدراسیون های جهانی محاسبه میشه و سهمیه ها از توی فدراسیون های جهانی تعیین میشه. الان این تیمی که الان قراره که تا یکی دو روز دیگه رقابتش در لیسبون پرتغال شروع بشه در قالب ورزش کاراته، این مسابقات هم در واقع آخرین مسابقات سری کاراته وان هست و از طریق رتبه بندی هستش که ورزشکارای ما نهایی خواهند شد. البته بعد از اونم یه مسابقات فرانسه هستش که اهمیت خاص خودشو داره، اما الان وضعیت یک وضعیت خاصی هستش، یه وضعیتی هستش که دست و بال فدراسیون ها بسته شده و فعالیت ها به خاطر گسترش بیماری کرونا یه مقدار محدود شده.
خیلی ممنونم از شما استاد خطیری. البته اواخر صحبت ایشون یه مقداری صدا قطع و وصل شده، حتما ارتباط رو بهتر میسر خواهد کرد. هم خب بپردازیم به جودو و خانم کبیرزاده دبیر فدراسیون که پشت خط هستن. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما های اکرمی، تا عبادتتون قبول باشه، همکاران محترم، آقای خطیری و شنوندگان عزیز.
ممنونیم از شما و استاد خطیری بفرمایید.
منم عرض و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم کبیرزاده. من به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که آیا تقویم ورزشی فدراسیون جودو آماده هستش برای انتشار؟
بله، ما 25 بهمن ماه سال 1399 برنامه عملیاتی سال 1400 رو تدوین کردیم با مشارکت کمیته های مختلف و به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کردیم. این تقویم به استان ها هم اعلام شده.
خب در سال 1400 اهمیت فعالیت های شما در چه بخشی هست؟
ما همه ابعاد رو دیدیم، یعنی اینکه تو بخش آموزش، مسابقات، اردوهای تیم های ملی، برگزاری رویدادهایی که حالا به قول معروف اعزام تیم داریم، ما رویدادهای بین المللی که تیمامون اعزام کنیم، حالا رسمی یا اردوهای آمادگی، تو بخش استعدادیابی، همینطور تو بخش دفاع شخصی کاتا. یه مثلا خدمت شما عرض کنم، ما سال گذشته جدای روستایی رو با نگاه همگانی رو اندازی کردیم که در حال حاضر 10 روستا در 3 استان ما فعال شده و امسال هم به دنبال فعال کردن جدای ساحلی هستیم.
خب در بخش استعدادیابی خودتون هم اشاره کردید برنامه هایی در دست دارید، میتونید بیشتر راجع به این برنامه ها صحبت کنید؟
بله، ما اگر که در جریان قرار گرفته باشید، از دیروز فراخوان پویش آینده سازان جدو رو دادیم. خب یک طرح کاملی از طرف کمیته استعدادیابی ما تدوین شده و انشالله همزمان با عید فطر آغاز میشه. در چندین مرحله هست با روی کرده استعدادیابی در حوزه جودو، همچنین ایجاد فرصت برابر برای همه استعدادهایی که ما در سراسر کشور داریم. از وضعیت فضای مجازی داریم کمک میگیریم که انشالله بتونیم این طرح رو عملیاتی بکنیم.
خانم کبیرزاده، استانهای به اصطلاح یا هیئت‌های جودوی استانهای مختلف چه نقشی در این استعدادیابی خواهند داشت؟
همه هیئت‌ها مشارکت خواهند کرد، چون این پویش یک پویش ملی هست و مرحله بندی شده است برای مناطق مختلف. الگوش رو دارن طراحی میکنن، ما فراخوانش رو دادیم و شرایط شرکت در پویش رو ظرف دو سه روز آینده اطلاع رسانی میکنیم. قطعا مشارکت هیئت‌های استان در برگزاری هفت بهترین پویش بسیار موثره و امیدوار هستم که ما بتونیم واقعا خروجی خوبی از این پویش بگیریم.
خانم کویزاده، من سوالمو یه جور دیگه با شما مطرح میکنم. آیا استانها و هیئت‌های جودو برنامه‌ای خاصی هر کدوم در دست دارن که استعدادهای خودشون رو در سراسر استان در واقع جستجو بکنن و اونو به فدراسیون کاراته فدراسیون جودو معرفی بکنن، به غیر از این پویش سراسری که شما فرض؟
بله، ببینید، قاعدتاً شما استاد هستید و استعداد دارید. هیئت‌ها در چارچوب برنامه عملیاتی فدراسیون میان برنامه‌های عملیاتی استان خودشون رو می‌نویسن با توجه به شرایطی که دارن. در چارچوب برنامه‌ریزی که کمیته استعدادیابی ما انجام میده، تک تک هیئت‌های استان‌ها این برنامه رو توی استان اجرا میکنن. زمینی که ما خب انجمن جدای دانش آموزی رو فعال کردیم و تعامل خیلی خوبی داریم و این تعامل در استان‌ها هم ادامه داره و از ظرفیت در واقع این انجمن در صد استان‌ها هیئت‌های ما دارن کمک میگیرن برای برگزاری جشنواره‌های استعدادیابی به صورت مجازی. حالا با توجه به شرایط کرونا، اگر که استانی توی شرایط بهتری قرار بگیره، قطعاً این جشنواره‌ها به صورت حضوری هم برگزار خواهد شد.
خب به عنوان آخرین سوال، مهمترین رویدادهای بین‌المللی که در واقع فعالیت‌های تیم ملی جودوی کشورمون رو در سنین مختلف به خودش متمرکز کرده رو میتونید بهش اشاره بکنید؟
بله، خب اولین رویداد که المپیک هست، همونجوری که میدونین آقای محمد محمدی بری مانلو و سهمیه قاضی تونست سهمیه المپیک هست بکنه و الان در اردو آمادگی به سر میبره. دومین رویداد ما مسابقات قهرمانی جهان کاتا هست که ما مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملیمون رو انشالله در نیمه دوم تیرماه برگزار خواهیم کرد برای حضور تیم ملیمون در مسابقات قهرمانی جهان. و سومین رویداد بین المللی ما مسابقات قهرمانی آسیای نوجوانان جوانان هست. البته این مسابقات قرار بود تیرماه برگزار بشه ولی به دلیل خب شیوع بیماری کرونا افتاده به آبان ماه. این سومین رویداد بین المللی هست که انشالله تیمای ملی ما بتونن موفق در این رویدادها شرکت بکنن.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم کویزاده، دبیر محترم فدراسیون جودوی کشورمون، که پاسخگوی سوالات این برنامه بودید. ازتون خیلی تشکر میکنم.
متشکرم از شما و همکاران محترمتون.
خواهش میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران با چند خبر از دنیای تکواندو خدمت شما عزیزان هم. کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک تکواندوی آسیا در حبابی بیمه. طبق اعلام اتحادیه تکواندوی آسیا، مسابقات کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک در این قاره قراره که 31 اردیبهشت ماه تا 2 خرداد به میزبانی عمان برگزار بشه. میزبان به منظور برگزاری این رقابت‌ها پروتکل‌های ویژه‌ای رو برنامه‌ریزی کرده تا این رقابت‌ها در فضای حباب ایمن و با رعایت بالاترین استانداردها به منظور کاهش امکان شیوع ویروس کرونا پیگیری بشه. عضو تکواندوکار مختره ایرانی در سازمان جهانی یونسکو لیلا کشاورزی، تکواندوکار 23 ساله کشورمون که تونسته عناوین جهانی آسیایی این رشته رو در بخش هانمادن کسب کنه، موفق شده به عضویت سازمان جهانی نوآوری و فناوری یونسکو در بیاد. کشاورزی در مسابقات جهانی اختلال و نوآوری کانادا هم مقام دوم رو کسب کرده بود و از فدراسیون جهانی این بخش هم در میان کاندیدای شایسته این دختر جهان قرار گرفت. خبر سوم مربوط میشه به مسابقات غیر حضوری پونته کشوری. دومین دوره مسابقات غیر حضوری پونته آزاد کشوری با عنوان جام بزرگ مهربانی در راسته اجرای کردن طرح پویش دستگاه خدایی برگزار میشد. درآمد حاصل از این رقابت ها صرف